بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبريك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. پس در این زمینه بود که تحولاتی که در زندگی اجتماعی انسان‌ها پدید میاد، یک سیر عادی و تحت تأثیر عوامل مادی و دنیوی داری. عوامل مختلفی منشأ تحولاتی در مسیر زندگی انسان ها میشه که بخشی از اونها در رابطه حکومت‌ها با مردم متبلور می‌شید. حکومت‌هایی که از آغاز بر اساس قدرت شکل می‌گیره، قدرت مادی و فیزیکی و تدریجاً قدرت علمی و صنعتی و تبلیغاتی هم بهش اضافه می‌شه و مجموعاً اون کسانی که این قدرت‌ها را به حسب شرایط اجتماعی بیشتر در اختیار دارند، در این روزگارها بیشتر سرمایه در اختیار دارند و صنعت و قدرت تبلیغات. اونها میتونند در جوامع آثار عادی را به جا بگذارند و تحولاتی مطابق خواستهای خودشون به وجود بیارند. نمونه هاش ها امروز هم ما در سراسر جهان شاهد است. اما در کنار این عوامل مادی که یک خط سیر عادی حرکت انسان ها را ترسیم می کنه و یک نوسانات اندکی محاضی خط مستقیم به اصطلاح محور ایکس ها ترسیم میکنه، گاهی یک جهش هایی پدید میاد در اثر یک عوامل غیر مادی. عمدتاً این حرکت ها از ناحیه انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین در زندگی اجتماعی انسان ها پدید آمده و گاهی مسیر حرکت انسانی را به طور کلی متغیر کرده، جهش های بسیار عظیمی به وجود آورد. خب سلسله جریده انبیا از حضرت آدم ابوالبشر علی نبینا و علیه السلام تا خاتم الانبیا محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم در طول تاریخ انسانیت هر کدام در یک فرصت مناسبی که خدای متعال تعیین فرموده بوده و با تناسب شرایط خاص اجتماعی این تحولات را به وجود آوردند و بیشک کاملترین و مؤثرترین اونها تحولی بود که به دست توانای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام می‌دهد. و در واقع جامعه انسانی را وارد یک مدار جدیدی کرد که فراتر از مدارهایی بود که در طول تاریخ در اون مدارها حرکت کرده بودند و نوساناتی کمابیش داشتند. متاسفانه ما مسلمان‌ها اونقدر همت نکردیم که کاملا این مسئله را بررسی کنیم و برای جهانیان اثبات کنیم که ظهور پیغمبر اکرم چه تحول عظیمی را در جهان انسانی به وجود آورد و موج این حرکت و نهضت چگونه در سراسر جهان گسترش پیدا کرد. حتی آن کسانی که دین او را نپذیرفتند و مستقیما از تعالیم او استفاده نکردند، ولی غیر مستقیم امواج برکات این حرکت در اونها هم اثر گذاشت و اونها را متاثر کرد. یعنی اگر ما فرض می کردیم که ظهور پیغمبر اسلام نبود، آیا جهان چه شکلی داشت؟ ترسیم کردن وضع جهان منهای حرکت پیغمبر اکرم بسیار کار مشکل و در این حال کار مفیدی است، برای اینکه قدردانی بشه از اینکه خدای متعال به وسیله این بنده شایسته و مکرم خودش چه برکاتی را به انسانیت عطا فرمود. هر حال همونطور که عرض کردم، بعد از ظهور آن حضرت جامعه انسانی وارد یک مدار جدیدی شد که در این مدار حرکت‌های مختلفی انجام گرفت که برایند اونها مثبت بود. یعنی مجموعاً قوس این حرکت‌ها و این تحولات برایند صعودی بود، تا اینکه بعد از 14 قرن جامعه انسانی ما این استعداد و این لیاقت را پیدا کرد که یک جهش دیگری که تابع همون جهش عظیم و اثری از اون بود در جامعه ایرانی ما به وجود بیاد، به دست مبارک یکی از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در نتیجه این انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تحقق پیدا کرد و یک جهش جدیدی را در جامعه انسانی پدید آمد. همونطور که ما همت نکردیم تأثیر اصل بعثت پیغمبر اکرم را در جهان انسانی تبیین کنیم و ارزشیابی کنیم و روشن کنیم که اگر این بعثت نبود جامعه انسانی چه سرنوشتی می داشت، ما مسلمان های ایران هم اون همت را نکردیم که اون درست تبیین کنیم و اثبات کنیم که این انقلاب عظیم ایرانی اسلامی که به دست امام راحل رضوان الله علیه و به همت مسلمانان مخلص و فداکار به ثمر رسید، چه تأثیر عظیمی در جامعه خود ما به وجود آورد و موجش از سایر کشورها چگونه گسترش پیدا کرد. جای این داره که کسانی با اسناد و مدارک و با تحلیل‌های علمی و جامعه شناختی این مطلب را اثبات کنند تا هم دین خودشون را به انقلاب ادا کرده باشند و هم این نعمت الهی را شکرگزاری کنند و هم این که نسل‌های آینده توجه کنند که خدای متعال چه نعمت عظیمی نصیب اونها کرد. هر حال این کاری نیست که از بنده و در این فرصت ها میسر باشه، نه من اون صلاحیت علمی و تخصصیش را دارم و نه فرصت اقتضا میکنه که وارد این بحث ها بشیم. اون چه در نظر داشتم به طور فهرستوار عرض بکنم، ویژگی های انقلاب انبیا به طور کلی و نمونش انقلاب اسلامی ایران که شعاعی از انقلاب جهانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و انشاءالله مقدمه ای خواهد بود برای انقلاب نهایی الهی که به دست مبارک ولیعصر ارواحنا فداه تحقق خواهد یافت. اولین ویژگی که این حرکت انبیا یا این جهشی که انبیا در سیر تحولات اجتماعی به وجود آوردند موجب این میشه که این حرکت از سایر حرکت ها متمایز بشه و برتریش روشن بشه، این است که هم انبیا سلام الله علیهم اجمعین بر این بود که بشر را متوجه اون بعد اصلی و اون چهره واقعی انسانی کنند، چون اکثر انسان‌ها خود به خود توجه ندارند به این که اون چهره اصلی انسانیت فوق این نمودهای مادی و حیوانی است که با تجربه‌های حسی بهش نائل میشند. معمولاً انسان‌ها به طور عادی فکر می‌کنند که وجودشون همین بدن است، لذت هاشون همون چیزهاییست که در اثر استفاده از نعمت های مادی براشون حاصل میشه و سعادت نهاییشون هم در رفاه هرچه بیشتر و برخورداری هرچه بهتر از نعمت های مادی است و توجه ندارند این که بعد اصلی انسان و اون چه انسانیت انسان به اون بستگی داری بعد روحی و معنوی انسان، و در واقع انسان تا توجه به اون بعد پیدا نکنه و در صدد رشد و تکامل جنبه معنوی خودش بر نیاید در حقیقت وارد جرگه انسانیت نشده، هنوز موجودی حیوانی و باید در شمار حیوانات محسوب بشیم. بله حیوانات با هم تفاوتی دارند، بعضی کامل ترند، بعضی ناقص ترند، بعضی قوی ترند، بعضی ضعیف ترند. انسان هم یکی از این حیوانات هست که قابل مقایسه با سایر حیوانات هست، بعضی از توانایی هاش بیش از حیوانات دیگری، بعضی هاش هم کمتری، اما اون بعد اصلی که انسان را از سایر حیوانات متمایز میکنه اون نفحه الهی است که در او دمیده شده، اون بعد روحانی و معنوی و خدایی است که در او وجود داره. متاسفانه اون ناشناخته است و توجهی بهش نداره، در صدد تکامل اون برده میاد، با اینکه اصولا برای همین آفریده شده که اون بعد انسانی را پرورش بده و نهایتا به مقام قرب الهی نائل بشه. اولین و اصلی ترین هدف انبیا در ایجاد این حرکتشون این است که انسان را به اون بعد معنوی و الهی خودش آشنا کنند و در واقع یک حرکتی در جامعه به سوی خدا به وجود بیارند و نه برعکس به سوی شیطان، به سوی هوای نفس و یک حرکت سقوطی به سوی جهنم و دارالبوار به تعبیر قرآن کریم. و احلوا قومهم دارالبوار. این ویژگی که در هیچ نهضت دیگر اجتماعی یافت نمیشه و سرلوحه دعوت انبیا بوده، از یک منبع شناختی فوق شناختهای عادی که در اختیار همه انسانها نشأت میگیره که ما اسمش را وحی میگذاریم، وحی نبوت و رسالت. این خداست که با دادن اون معرفت خاصی که از راه وحی برای انبیا حاصل میشه به اونها چنین توانایی را میده و چنین رسالتی را به اونها واگذار میکنه که بشر را متوجه این بود معنوی کنن و حرکتی را در جامعه به وجود بیارن که منشأ رشد و تکامل روح، یعنی همون بعد حقیقی انسانی بشیم. به خاطر این ویژگی که اختلاف در هدف هست، در واقع هدف سایر حرکت‌های اجتماعی تأمین نیازمندی‌های مادی و رفاه این جهانی، اما هدف انبیا فوق این حرف هاست. همه نعمت‌های مادی و رشد امور این جهانی را مقدمه و وسیله‌ای می‌دونن برای اینکه بشر از همه اینها بهتر استفاده کند در جهت تعالی بخشیدن به روح و تقرب یافتن به خدای متعال. این است که اصولاً هدف انبیا در ایجاد این حرکت و نهضت با هدف سایر رهبران اجتماعی و سیاسی کاملا متفاوته و گاهی درست در دو نقطه متقابل ظاهر میشینه، یعنی به جایی میرسد که کاملا این دوتا حرکت را نقطه مقابله هم قرار میدی، جهتشون 180 درجه با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. خب وقتی این هدف ها متفاوت و مختلف و بلکه متضاد به یک معنا شد، طبعا در جهت حرکت و در برنامه ها و خط مشی ها هم تفاوت حاصل میشه. وقتی دید انسان این بود که یک موجودی است مادی و نهایت کمالش و ترقیش این است که از نعمت‌های مادی استفاده کنه، به طور طبیعی لازمش یک نوع فردگرایی، خودخواهی و خودگزینی است. چون وقتی ما غیر از لذت‌های مادی به چیزی نمی‌اندیشیدیم، هر کسی لذت مادیش برای خودش پیدا میشه، ربطی به دیگران نداری. اگه تضاهمی پیدا کرد با منافع دیگران، طبعا منافع خودش را مقدم میداری، چون از راه منافع دیگران برای ما منفعت و لذتی مستقیما حاصل نمیشه، مگر اینکه مجبور باشیم برای تأمین منافع خودمون از دیگران هم کمک بگیریم. اون وقت است که رضایت میدیم به اینکه دیگران هم منتفع بشن، دیگران هم زندگی راحتی داشته باشن تا نهایتا ما راحت بشیم. ولی اصالتا هر کسی به زندگی خودش میاندیشه و لذتهای خودش و رفاه خودش. اگر جایی تضاهم واقعی پیدا کند بین بهرمندی و برخورداری خودش با بهرمندی دیگران، قطعاً بهرمندی خودش را مقدم خواهد داشت و دیگران را فدا خواهد کرد، ولو آن دیگران پدر، مادر، برادر یا فرزندانش باشند. در همین ایام سراغ داریم حتی در کم کشورهای همسایه خودمون کسانی که پدر و پسر سر حکومت با هم اختلاف کرد، مواردی که برادر برادر دیگر رو کشت، چون نزدیکان حاضر شدن نزدیکترین افراد و خیشاوندان خودشون را ساقط کنند برای اینکه خودشون به مقامی برسند. در طول تاریخ اینها فراوان بوده، ولی این چون در همین ایام هم در همین حول و حوش خود ما این جریانات اتفاق افتاده، خیلی مایه عبرت هست و شاهد خوبی است بر اینکه بدانیم توجه به زندگی دنیا، دنیا گرایی و ماده گرایی، نتیجش فرد گرایی، خودخواهی، خودمحوری، خودگزینی است. هیچگاه کسی با بینش مادی فکر دیگران نخواهد بود، هرچه هم شعار بده که ما خواستار رفاه مردم هستیم، برای دیگران خدمت میکنیم یا برای انسانیت حقوق بشر را رعایت میکنیم، همه اینها شعارهای فریبنده ایست برای اینکه دیگران را گول بزنند. اونجایی که پای منافع خودشون در میان باشی و تضاهمی با منافع دیگران پیدا بکنه، اونجا نشان خواهند داد که خودشون رو بر دیگران ترجیح میدن و حاضر میشن همه چیز را فدای خودشون کنن. بالاترین ارزش هایی که ازش دم میزدن و افتخار میکردن طرفداری از حقوق بشر، اونجایی که منافعشون اقتضا کند، همه اینها به فراموشی سپرده میشه و درست در جهت عکسش حرکت میکنه. امروز نمونه هاش را دیگه به روشنی و آشکاری در جهان تماشا میکنیم. اگه کسانی تا حالا باور نمیکردن که سران استکبار خودخواهند حقوق بشر بهانه ایست برای اینکه دیگران رو فریب بدن، امروز دیگه جای این فریبکاری ها نیست و پرده ها بالا رفته و همه کس حقیقت را دیدند و لمس کردند. به هر حال این لازمه تفکر مادی، جهانبینی مادی، نتیجش فردگرایی، خودمحوری، استبداد و خودگزینی است. اما انبیا درست در جهت دیگری حرکت میکنند. اونها میخوان انسانیت را با خدا نزدیک کنند. خدا همه انسانها را برای تکامل آفریده، نه فرد خاصی را. به همه مخلوقاتش با یک چشم نگاه میکنه، با چشم رحمت. البته اگر بندگان خود تفاوتهایی در رفتارشون ایجاب کنند که پاداش یا کیفر مختلفی را ایجاب کند، اون از دایه خودشون هست. بلا او در اینکه رحمتش را در اختیار همه مخلوقات قرار بده، از ناحیه خودش تفاوتی بین بندهی با بندهی نیست. و از همین جاست که چون خدای متعال خیر همه بندگانش را میخواد، باید امکانات جامعه هم در اختیار همه قرار بگیره و اختصاص به فرد خاصی یا گروه خاصی نداشته باشی، چون حکمت الهی همین را اقتضا کرده. مگر خدا جهان را برای یک نفر یا برای یک گروه یا برای یک نژاد یا برای یک قوم آفریده؟ جهان را برای همه انسان ها آفریده. پس همه باید بتونن از این نعمت ها برخوردار بشن. البته همونطور که در اصل خلقت و تکوین اختلافاتی هست، هر موجودی را به حسب استعداد خودش خدا نعمت های تکوینی بهش داده، در عمل هم اگر کسانی با رفتارهای خودشون استعداد پاداش خاصی را داشته باشن، این تفاوت باید رعایت بشه و این این عدالتی. به هر حال که دنبال اون جهانبینی الهی، لازمه طبیعیش این است که انبیا طالب عدالت و خیر و سعادت همه انسان ها باشه. همه بنده خدا هستن، خدا همه بندگانش رو دوست داره، خیر و صلاح همه شون را میخواد. و این درست نقطه مقابل اون فردگرایی و خودگزینی است. کسانی که در مکتب انبیا تربیت میشن فکرشون متوجه شخص خودشون تنها نیست، بلکه گاهی دیگران را بر خود مقدم می‌دارند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. نه تنها با دیگران به مساوات رفتار می‌کنند، سعی می‌کنند دیگران هم از نعمت‌های الهی بهره‌مند بشن، بلکه گاهی سهم خودشون را هم به دیگران واگذار می‌کنند. اونجا که بدانند رضایت خدا در این است، اونجا که بدانند کمال روحی و معنی به خودشون چنین اقتضایی داری. برهان این جمع گرایی و توجه به همه خلایق که دامرش حتی شامل حیوانات، شامل گیاهان و حتی شامل خاک هم میشه، در روایات داریم که شما حتی از حیوانات و از بهائم و از بقاع هم سوال میشید، سرزمین ها که چرا این سرزمین را بایر گذاشتید، چرا آباد نکردید، چرا این جنگل را تخریب کردید، مسئولیت دارید. خدا این نعمت ها را در اختیار شما قرار داده تا به آبادانی زمین بپردازید و استعمرکم فیها، خدا شما را امارت و آبادانی زمین گماشته است، نه برای تخریب زمین. این روحیه که انسان فکر کند باید از نعمتهای خدا به نحو احسن بهره‌برداری کنی و این نعمتها برای همه قابل استفاده باشی، حتی برای آیندگان، طوری نباشی که ما استفاده از نعمت‌های موجود را به گونه‌ای قرار بدیم که آیندگان محروم بشن. اونها هم بندگان خدا هستن. بله، ما به قدر ضرورتمون، نیازمون باید استفاده کنیم، این خواست خداست، اما نباید به صورتی باشه که دیگران محروم بشن، حتی آیندگان. منابع طبیعیمون را نباید اونچنان استفاده کنیم که سهمی برای آیندگان باقی نمانند. به هر حال این بینش برخاسته از اون بینش توحیدی است که با بینش ماده گرایانه و فرد گرایانه سازگار نیست. این ویژگی دومی است که در حرکت انبیا وجود دارد و در حرکت‌های سیاسی اجتماعی دیگران یافت نمیشه یا درست جهت مخالفش وجود داره. خب به دنبال اینکه انسان در جهت تکامل معنوی و روحیش حرکت کنه و سعی کنه که نعمت‌های این جهانی برای همه قابل استفاده باشه و این استفاده در جهت رشد معنوی و روحی و انسانی و الهی باشد، برنامه‌های خاصی را ایجاد می‌کنیم. در رابطه با حکومت و مردم، تنظیم این رابطه بر اساس این بینش نوعی رفتار و برنامه ریزی را اقتضا می‌کنه که در بینش‌های دیگه چنین چیزی نیست یا در این حد نیست. کسانی که این آرمان را دارند که همه انسان‌ها از برکات خدا منتفع بشند و در جهت سیر الالله و تقرب به سوی خدا پیش برند و حرکت کنند، اونها سعی می کنند برای تحقق این حرکت اجتماعی از همه نیروهای انسانی هم حد اکثر استفاده بشید، چون اون چه خدا در این جهان در اختیار انسانها قرار داده، اعم از نعمتهایی که در طبیعت بیجان هست یا در گیاهان هست یا در حیوانات هست و یا نعمتهایی که به وسیله انسانها به یک دیگر میرسد، همه اینها مقدمه است برای اینکه بتوانند از مجموع این نعمت‌های بیشمار برای رسیدن به قرب الهی استفاده کنند. در چنین اجتماعی که بر اساس این هدف تأسیس میشید و حکومتی که برای تحقق این آرمان به وجود میاد که مجموع افراد را در جهت رشد و کمال معنوی حرکت کند و پیش ببرد، باید سعی کنید که دستاوردهای همه انسانها به نحو احسن استفاده بشید. همونطور که نعمتها را در اختیار همه یکسان باید قرار بدید، از کار همه، از فکر همه باید به نحو احسن بهره‌برداری بشید. و این طبعا ایجاب میکنه که افراد چنین جامعه ای ارتباط و پیوند تنگاتنگ با هم دیگه داشته باشن، علقه روحی و معنوی و عاطفی قویی داشته باشن و همینطور در سرنوشت خودشون همه سهیم باشن، همه دلسوز هم باشن.